اگر گفتیس بود تو باز میگن بهت باسه حتی تو گل و باسه.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.
شب روشن می‌شود به امید. شب روشن می‌شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک می‌شدیم مثل کوه سنگین بود، نمی‌شد تکون داد. بعضی موقع بعضی از وقت
مهمان شب لحظه‌های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست. شب آرامی رو براتون آرزومندیم و دعوت میکنیم بشنوید این شب آفتابی رو. در برنامه امشب شب آفتابی ما رفتیم به سراغ یه موضوعی که به شکل ویژه خانواده رو درگیر خودش میکنه. از فرهنگ کار و اقتصاد خانواده با شما صحبت میکنیم. یعنی ما سعی کردیم در این برنامه به موضوع کارآفرینی خانگی بپردازیم، نقشی که به ویژه زنان و گروه سنی جوان در اقتصاد ما بازی میکنن رو مورد بررسی قرار بدیم. و فراموش هم نکنیم واقعا اگر چرخهای اقتصاد در جامعه ما میچرخه، بدون شک نقش ویژه‌ای رو بایستی برای گروه سنی جوانان قائل باشیم، اونهایی که تازه نفسهای بازار کار هستند و البته بانوانی که با انگیزه دوچندان دارن در مسئولیت‌های مختلف ایفای نقش میکنن. امیدوارم که برنامه رو پیگیری بفرمایید و البته مورد توجهتون هم قرار بگیره. و البته ما یک مهمان کارآفرین هم خواهیم داشت و گفتگوی ویژه با جناب آقای پیمان برومند از مجموعه فعالیت‌های ایشون در شرکتشون خواهیم شنید، از کارهای ارزشمندی که توسط ایشون و مجموعهشون شکل گرفته و تونستن در قالب یک شرکت فناور کار ارزشمندی رو انجام بدن هم حتما خواهید شنید. امیدوارم که بخش گفتگو با مهمان برنامه رو هم از دست ندید. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، قرار هست که گفتگو کنیم با مهمان ارجمندمون، کارآفرین عزیزی که دعوت شب آفتابی رو پذیرفتن، تشریف آوردن داخل استودیو و قرار هست باهاشون دقایقی هم صحبت بشیم. جناب آقای پیمان برومند که الان همراه ما هستند، ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های فناور در حوزه ساخت تجهیزات فراوری معدنی هستند و قرار هست که باهاشون دقایقی صحبت بکنیم راجع به حوزه کارشون، فعالیت که دارن انجام میدن و مسیری که طی شده برای موفقیت. جناب آقای دکتر برومند، سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خدمتون هست.
درود به شما. خب آقای برومند، یه خورده اول خودتون رو برای ما معرفی بکنید، از سن و سالتون بگید، متولد کجا هستید، تحصیلاتتون در چه زمینه‌ای هست و مواردی که یه مقدمه‌ای باشه برای بحثمون و بعدش بازم خدمتون هستیم با پرسش‌هایی.
من متولد اصفهان هستم، تحصیلاتم را تو مقطع کارشناسی تو حوزه مهندسی مکانیک ساخت و تولید شروع کردم، ولی خب بعد از اینکه حالا ما تو حوزه مکانیک و حالا تو حوزه ساخت و تولید ورود کردیم به واسطه مدرک کارشناسی، احساس کردم که توی کشور ما مهندسای خیلی خوبی داریم ولی تو حوزه مدیریت واقعا ضعف داریم و این دلیلی بر این شد که من شیفت پیدا کردم به سمت مدیریت و فکر میکنم که ترجیح دادم یک مدیر مهندس باشم. خوب. و این مسیر ادامه پیدا کرد تو مقطع دکترا، با توجه به اینکه حالا ما حوزه تکنولوژی هم خیلی جذاب بود برای من، دکترا رو مدیریت تکنولوژی ورود کردم.
ارشد رو چی؟
ارشد مدیریت اجرایی خوندم و بله دکترا رو مدیریت تکنولوژی با گرایش مدیریت نوآوری دانشگاه تهران تحصیلاتم رو ادامه دادم و به فراخور حالا اون تجربیاتی که داشتیم تو حوزه صنایع معدنی ورود کردیم، چون همونطور که مستحضرید واقعیتش کشور ما به شدت غنیه تو حوزه معدن و صنایع معدنی، ولی متاسفانه اون ارزش افزوده‌ای که باید به کشور برگرده به خاطر اینکه ما به خصوص تو حوزه تکنولوژی از دنیا عقبیم اتفاق نمیفته و ما حالا تا سالهای خیلی گذشته با ارزش افزوده خیلی پایینی موادمون رو داشتیم صادر می‌کردیم. خیلی این موارد دست به دست هم داد که من این موارد کنار هم قرار بدم و این حوزه رو برای ادامه کار خودم انتخاب کنم.
خیلی عالی. سال ورودی سال 82-84 احتمالاً بودی داره دانشگاه برای کارشناسی. انتخاب مهندسی مکانیک انتخاب اجباری بود یا واقعا دوست داشتید در این زمینه درس بخونید؟
نه واقعیتش من کلا مهندسی مکانیک به حالا مخصوصا گرایش ساخت و تولید به واسطه این که عملیاتی تره، من خیلی روحیه خودم عملیاتی بود، حالا تا تو حوزه مهندسی مکانیک خب ما گرایش جامعه داد تا سیالات گرایش طراحی هم داریم، ولی من روحیه عملیاتی رو بیشتر میپسندیدم، روحیه حالا با ساخت و تولید بیشتر میتونستم کنار بیام اخت بشم و مسیری بود که حالا انتخاب کردم، خیلی آگاهانه انتخابش کردم و واقعا علاقه داشتم بهش.
درسته. و اومدی توی این زمینه کارو شروع کردید، احیانا توی اقوام، دوستان، خانواده، کسی دیگه هم بود که توی این زمینه فعالیتی کرده باشه؟ یعنی شما مثلا با یه پشتوانه و پشتگرمی که مثلا فلانی هم توی این زمینه هست و منم شغل آینده‌ام تضمین میشه و تامین میشه اومدید، یا نه گفتید من میخوام یه مسیر جدید رو پیش روی خودم و شاید حتی اطرافیان ایجاد کنم؟
خب توی فامیل ما بله بودن کسایی که توی مسیر رفته بودن، حالا توی این حوزه فعالیت داشتن میکردن، ولی من چشم به من این مسیر داشتم که خودم ببرمش جلو. یعنی شاید کمکی که حالا دوستان یا نزدیکان میکردن این بود که ذهن من رو باز میکردن که خب این مسیر میتونه روشن باشه. این فکر کنم بهترین گینی بود که من از این داستان تونستم بگیرم، ولی اینکه من حالا اونجا حالا حتی مشغول بشم، من حتی یک روز هم توی شرکت حالا دوستانی اقوامی آشنایی مشغول نشدم و سعی کردم مسیر خودم برم جلو.
چه اینطور؟ خب همزمان با کارشناسی کارم کردید یا تمرکز فقط روی درس خوندن بود؟
نه تمرکز روی درس خوندن بود. خب. و فکر میکنم اشتباه بود اون زمان. یعنی الان من واقعا این کسی بخوام توصیه بکنم اینه که حتما باید در کنار تحصیل، شاید اتمون برمیگرد به فرهنگی که حالا متوزه یا آموزشی تو دوران ما بود که خب شما باید درستون رو بخونید، تمرکزتون روی درس باشه، تمام بشه و بعد برید کارو شروع بکنید. حالا تا حوزه کارشناسی شاید حالا بگیم قابل قبول بود اون زمان، که از نظر من الان همچین چیزی قابل قبول نیست، ولی دیگه تو مقاطع بالاتر که 100% این مسیر اشتباه. یعنی حتما باید در کنار تحصیلات آکادمیکی که دوستان میرن انجام میدن حتما باید توی بازار کار حضور داشته باشن. حالا این فرصت ها توی دل کار به دست میاد، این که کجای سند کجای این مسیر فرصتی هست که من میتونم برم اون مشکل رو حلش بکنم و خلق ارزش بکنم.
بله.
این با حضور توی فضای کاریه که به نظرم به دست میاد.
درسته. هر سه مقطع رو دانشگاه تهران بودین؟
نه من اصفهان بودم، دکترا دانشگاه تهران.
دکترا رفتی دانشگاه تهران. از کی وارد فضای کاری شدید؟ یعنی دیگه تصمیم گرفتید که اون کاری که به قول خودتون تو ذهنتون بوده راه بندازید و وارد اون فضای حرفه‌ای بشید؟
من یک تایمی خب بعد از این که تحصیلات کارشناسی ارشدم تموم شد ورود کردم یک شرکتی مشغول به کار شدم.
خب
که فکر میکنم مسیر درستی هم رفتم.
در چه زمینه بود اون
تو حوزه ساخت و تولید بودونم اون شرکتم تو حوزه ساخت و تولید بود. ولی خب
این کجا تو چه مرحله‌ای از در واقع مسیر تحصیلی
بعد از کارشناسی تقریبا اواسط کارشناسی ارشد مسیر بود. بله خب این خیلی کمک کرد، تجربیاتش شرکت خیلی بزرگی بود و تجربیات خیلی خوبی توی این شرکت بود و من شاید یک سال اونجا حضور داشتم، ولی در عرض یک سال خیلی تونستم آموزش بگیرم از حالا افراد با تجربه که اونجا بودن و حالا شاید بگم خیلی آزمون خطاهایی تونستم اونجا بکنم و به تجربیات خودم اضافه بکنم. بعد از اون شرکت وارد توی مجموعه دیگه حضور پیدا کردم، نزدیک به حدود 1-3 سالم اونجا حضور داشتم. بعد از این تایم دیگه علی رغم اینکه حالا میگم تو اون شرکت شرایط کاریم خوب بود، فضای خوبی بود، شرایطم استیبل شده بود، یعنی تقریبا به شرایط خیلی خوبه روتینی رسیده بودم،
ولی خب ثبات
پیدا کرده بودم. ولی خب واقعیتش من این ثبات رو نمیپسندیدم، یعنی دیگه چالشی نبود که حل بکنم، احساس میکردم که من باید برم یه جایی دیگه چالش دیگه یه حل بکنم. جدا شدم از اون مجموعه و شروع کردم به تحقیق کردم، این که خب با توجه به فضا و حالا تجربیاتی که دارم و شناختی از سنت دارم تو چه حوزه‌ای ورود بکنم، حالا تو حوزه همون صنایع معدنی ولی خب تو چه بخشش ورود بکنم.
درسته.
شناسایی کردیم، ظرفیت سنجی کردیم. اون موقع جشنواره شیخ بهایی هم فراخوان زده بود، ما طرحمون را حالا یکی از حالا اینو من اشاره بکنم، یکی از مراحلی که توی فراوری مواد معدنی هست بحث غربالگری مواد معدنیه. مواد معدنی هم چسبندن هم مرطوبه.
درست.
خب و بحث سایش دارن. خب جدا سازی این مواد پروسه خاص خودش رو میخواد، فرایند خاص خودش رو میخواد و واقعا یکی از گلوگاه‌های فرایندهای فراوری مواد معدنیه. به شدت هم ظرفیت برای این کار چه داخل کشور چه خارج از کشور هست.
خب این جدا سازی چجوری بود؟ دانه بندی ها رو مثلا مجزا از هم می‌کردید یه الکی اتفاق می‌افتاد؟
بله دقیقاً همون الکی که شما می‌فرمایید، حالا خب ما بهش می‌گیم سرند کردن یا الک کردن. دقیقاً
درسته.
داستان اینه که بله جدا سازیه با توجه به این که حالا روتین معمولا ما جدا سازمون با سرندهای ارتعاش دیگه، سرندهایی که به صورت لرزشی همون الکی که حالا با دست می‌گیریم می‌لرزه، با موتور ویبره می‌لرزه. بله دقیقاً. ولی خب اینا به واسطه این که مواد چسبنده هست
کار سخت میشه،
میبنده مواد گلوگاهی که باید خروج پیدا بکنه بسته میشه و درست. مواد رد نمیشه. خب توی دنیا طراحی هایی که شده، حالا شاید یکی یا دو تا شرکت این مسئله رو حل کردن، دو تا شرکت کانادایی که روی مسئله کار شده و حل شده عملا به عنوان بنیانگذاری
چی کار میکنن؟ خشکش میکنن و دوباره میکوبنش؟
کلا اصلا مسیر رو عوض کردن، از سرنده ارتعاشی شیفت پیدا کردن به سرنده غلطکی. سرنده غلطکی بر مبنای یا گپی که بین رولل های روی تجهیز هست دانه بندی میکنه یا جدا سازی مواد رو انجام میده.
درست.
خب ظرفیت خیلی خوبی تو این حوزه هست، چه تو خود کشور چه بحث های صادراتی به کشورهای حاجی خلیج فارس ما داریم، هند داریم، روسیه داریم، که ظرفیت خیلی خوبی هست. ما روی این چالش بررسی کردیم، این
همون جشنواره شیخ بهایی که
بله طرحمون رو به جشنواره شیخ بهایی ارائه کردیم.
چه سالی؟
فکر میکنم سال 1401 بود که طرحمون رو به جشنواره شیخ ارائه کردیم. واقعیتش اون موقع شاید خیلی هم جدی نبودیم، هدفمون بود که تو جشنواره بریم یه جایزه‌ای هم بگیریم و بیایم بیرون. ولی خب
درست.
مسیر خیلی خوب رقم خورد. ما رفتیم توی جشنواره طرح بردیم، به عنوان فینالیست جشنواره انتخاب شدیم و در حاشیه جشنواره شیخ بهایی اتفاق خیلی خوبی که برای ما افتاد، یک نمایشگاه جانبی داره جشنواره شیخ بهایی.
خب
فضای نوآورانه، شرکت های سرمایه گذار حضور دارن، سی وی سی ها وی سی ها حضور دارن و انتخاب میکنن، تیم های خوب انتخاب میکنن. من تاکید میکنم تیم های خوب، چون که خیلی وقت ما فکر میکنیم ایده خیلی مهمه، ولی به تجربه من به این رسیدم که شاید ایده بین 5 تا 10 درصد بیشتر تو موفقیت یک کسب و کار
مجری اون ایده هست که میتونه
تیم خوب دقیقاً تیم درست. خوبی که میتونه مسئله رو حل بکنه، چون توی این مسیر خیلی مهمه تیم. و خب سرمایه گذارم واقعا رو تیم سرمایه گذاری میکنن. اتفاقی که افتاد، خب ما توی همون جشنواره شیخ بهایی، شاید اردیبهشت ماه بود که برگزار شد، دو تا از سرمایه گذارها به ما پیشنهاد دادن که ما روی تیم شما سرمایه گذاری میخوایم بکنیم، جذب سرمایه بکنیم. وارد پروسه جذب سرمایه شدیم. همونجا ما اون موقع توی شهرکلم تحقیقاتی هم مستقر نبودیم، همون موقع حالا بازدیدی که داشتن از دوستان درخواست کردیم که تسهیل بکنیم، خیلی علاقه مندیم، جذب شدیم که بیام توی شهرک علمی تحقیقاتی حضور پیدا کنیم. مسیر شاید 3-4 ماهی طول کشید تا طرح ما پخته تر شد، سازماندهی شد و خب حالا دیگه تقریبا رسیده بودیم به بحث جذب سرمایه و داوری پذیرش شهرک. واقعیت اون موقع ما خیلی از نظر ما حضور تو شهرک خیلی اولویت خاصی نبود. حالا می گفتیم توی شهرک حضور پیدا میکنیم، آخرش اینه که یه دفتر کار به ما میدن و یه سری تجهیزات به ما میدن.
درست.
اما جذب سرمایه خیلی خوبه، چند میلیارد میخواد پول تو شرکت ما تزریق بکنه. دست بر قضا داوری این دوتا رویداد با اختلاف یک هفته برگزار شد و ما با جذب سرمایه گذار به طب نتیجه نرسیدیم، ولی تو شهرک علم تحقیقاتی پذیرش شدیم. خب. یعنی اون چیزی که میخواستیم دقیقا برعکس اتفاق افتاد. تو ابتدای هم یه مقدار ناراحت بودیم که خب چند ده میلیارد قرار بود ما سرمایه جذب کنیم، نشد و خب حالا تو شهرک مستقر شدیم. یک سال گذشت واقعیتش تو ما فهمیدیم که چه اتفاق مبارکی برامون رخ داده، یعنی ورود در شهرک علم تحقیقاتی اصفهان واقعا نقطه عطفی شد برای ما. و حالا بحث جذب سرمایه هم بعد دوباره به ما پیشنهاد شد که شما برگردید. یه نکته خیلی مهم که حالا هست، فکر شاید ما قابل استفاده باشه برای دوستان، بحث جذب سرمایه است. الان خب خیلی بحثش تامین مالی، بحثای تیپ های مختلف تامین مالی خیلی بحث داغی، خیلی هم خوبه، یعنی بحث جذب سرمایه خیلی به شرکت رو کمک میکنه. اما نکته خیلی مهمش اینه که این جذب سرمایه باید در زمان درستش و به شرایط درست انجام بشه. شرکت ها واقعیتش معمولا دوستانی که اول کار هستن آدمای دانشی هستن، خیلی با فضای کسب کارشون نیستن.
درست.
و خیلی حالا رو بحثای حالا بحثای دارای نامشهود جدیدن یه مقداری داره روش آموزش داده میشه، داره ارزش گذاری میشه، خیلی ارزش شرکت خودشون رو نمیدونن. و در سالهای ابتدایی شاید توی اون بحث جذب سرمایه وقتی ورود میکنن خیلی خوشحال میشن، مثلا این میلیارد قراره تو شرکت ما بیاد. ما این اتفاق برای خود ما افتاد، یعنی ما قرار بود یه جذب سرمایه‌ای بکنیم، سال بعد اون پول خودمون تونستیم در بیاریم. یعنی یک سال صبر کردیم نمی‌دونستیم اتفاق می‌افته، ولی واقعا بعد از یک سال دیدیم که خب ما داشتیم مثلا چند درصد شرکت رو واگذار می‌کردیم، سهام ممتازمون رو می‌دادیم، اختیاراتمون رو می‌دادیم، چون اون موقع حرفی خیلی برای گفتن نداشتیم دیگه. داراییمون غالبا دارایی نامشهود از جنس نامشهود بود، توی میز مذاکره خیلی ما بلد نبودیم، اون طرفی میز مذاکره خیلی آدم با تجربه ای بودن. این نکته به نظرم خیلی مهمه که کی باید ورود کرد برای جذب سرمایه و چه شکلی باید ورود کرد.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم، همراه شب آفتابی باشید.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن،
به نام تو نام من دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
شب چراغ رو با اجرای خانم مهدخت نعمت‌زاده به اتفاق بشنویم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم اشتباه کردیم.
باورم الان این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
ایدش تو کار جدید بود. ابزار و سرمایه کافی برای پیشبرد اهداف کارشم فراهم. چشم‌انداز پیش رو رو هم ترسیم کرده بود، اما اصلا و ابدا تمایلی به تیم سازی نداشت و فکر می‌کرد اضافه شدن هر یک نفر به کارش یعنی احتمال بالاتر دزدیده شدن ایدهش و پوچ شدن فرضیاتش از به درآمد بالا رسیدن از ایده اولیش. این در حالی بود که اتفاقاً ایده جدید آقای نادری برای منتج شدن به نتایج فوق‌العاده نیازمند یه تیم قوی و باهوش بود. آقای سعید داشخوش، کارآفرین و مشاور حوزه کسب و کار، در مورد این تصور اشتباه آقای نادری و امثالشون در کار بیشتر توضیح میدن.
بزرگترین آسیبی که توی حوزه کسب و کار به نظر بنده میرسه، با توجه به سابقه که توی حوزه استارتاپ داشتم و در حوزه خودم دیدم، عرض میکنم خدمتتون، میتونه به بحث تیم سازی مربوط بشه. بسیار از بنیانگذارهای استارتاپ نظرشون این هست که ایده خوب میتونه یه کار رو رشد بده، یا داشتن سرمایه یا داشتن روابط خوب میتونه کار ببره جلو، ولی قبل از همه اینا من فکر میکنم که داشتن تیم خوب و توانایی تیم سازی و شناخت مراحلی که به اعضای تیم نیاز هست از منظر بنیانگذار مهمترین عامل هست. و متاسفانه موردی هستش که با توجه به دیدگاه سنتی و دولتی که شاید در جامعه ما هنوز هم در اکثر جا وجود داشته باشه، کمتر بهش توجه میشه و مفعول واقع میشه توی فضای استارتاپ. شاید از این زاویه بخوام بهش نگاه کنم، مهمترین عامل در راه اندازی استارتاپ میتونه یک تیم خوب باشه که یک بنیانگذار باید بدونه که توی چه مراحلی به چه تیمهایی نیاز داره و افرادی رو بتونه همراستا با اهداف خودش و اهداف و چشم‌انداز بیزینس استخدام کنه و اونا رو همسو کنه با اهداف کسب و کار. معمولا بنیانگذارا چون که خودشون یک کسب و کار بالا میارن، استارت میزنن و سرمایهش رو به هر طریقی اون سرمایه رو در کار میارن که این سرمایه میتونه شامل سرمایه زمان، سرمایه هزینه و سایر منابع باشه، دچار اثری میشن که تحت عنوان تله بنیانگذار نامیده میشه. و این تله بنیانگذار باعث میشه که نظر خودشون رو در همه چیز صاحب بدونن و فکر بکنن که خودشون میتونن همه کارا رو پیش ببرن، خودشون در همه نظرشون صاحب هست. و با این دیدگاه، از دیدگاه تیمی و اینکه باید کارها به توسط تیم داره جلو و یک دسته دا نداره رو فراموش میکنن و معمولا کارها بعد از مدتی با شکست و افول روبرو میشه. پیشنهادی که بنده دارم برای صاحبان کسب و کار این هستش که حتما مطالعات کافی رو در حوزه تیم سازی و بحث تیم اپ داشته باشن. کتابای خیلی خوبی در این حوزه وجود داره که خیلیاشون به صورت کتاب مرجع توی استارتاپ های ما در حال حاضر داره استفاده میشه. برای نمونه کتاب بازیکن ایدئال تیمی که مرجع چند تا استارتاپ های برتر ایران هست میتونه حتما مطالعه بشه توسط صاحبان کسب و کار و در کارشون میتونه خیلی کمک بکنه.
خب آیه برومنده عزیز، یه ذره به نظرم این فاصله بین اتفاقاتی که افتاده رو با همدیگه نزدیکتر بکنیم و به هم متصلش بکنیم که از بحثمون هم خیلی دور نیفتیم. شما میرید توی جشنواره شرکت میکنید که برای شما یه موقعیتی رو برای حضور توی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به وجود میاره. ممکن هست که سوالی در ذهن مخاطب به وجود بیاد، برای اومدن توی چنین شرایطی یک سری ابزار و امکانات هم لازمه. اول از همه که اون تیم قویی باشه. شما اشاره کردید به تیمتون. تیمی که تیم خوب بوده. از چه کسانی متشکل شده بود؟ یعنی شامل چه نفراتی بودش؟ اینا کی بودن؟ چه رشته هایی داشتن؟ دانشجوی کجا بودن؟ یا تحصیل کرده های کدوم در واقع دانشگاه ها بودن؟ یه خورده راجع به اون هستی اولیه مجموعاتون رو برای ما توضیح بدید لطفا.
ببینید تو بحث تیم و تیم سازی، حالا موردی بود که من یه مدتی اصلا حالا اشاره نکردم. من شاید قبل از اینکه این ایده، حالا این ایده موفقه، من شاید نزدیک به 5 استارتاپ ناموفق نه اگر اسمشو بزنم، 5 استارتاپی که عملا فیل شد کار کردم. یکی جان
نتیجه نداد.
بله
خب،
حالا یه استارتاپی ما کار کردیم تو حوزه اتفاقا تیم سازیم. تو حوزه تیم سازی یکی از نکات مهم اینه که آدمایی باید کنار هم جمع بشن که مکمل هم دیگه باشن. یعنی شما وقتی یه تیم میخواید بسازید، واقعا دو تا مهندس مکانیک توش لزومی نداره دیگه. شما یه مهندس مکانیک باید داشته باشید و اگر نیاز داشتی نیرو باید استخدام بکنی. یه مهندس مکانیکی یا مثلا وقتی تو حوزه بازرگانی میخواد، یه نفر تو حوزه بازرگانی باید قوی باشه، بعدش یه نیرو استخدام میکنی.
درسته. شما
ما تیمی که حالا تشکیل دادیم، حالا تو حوزه مکانیک کار شده بود، تو حوزه حالا بازرگان فروش پرزنتامون رو میتونستیم ببریم جلو، تقریبا یه 3-4 نفری از دوستان بودیم که روی این حوزه کار کرده بودیم و این هسته اولیه رو
شکل. چند نفر شد مجموعاً؟ 3 یا 4 نفر؟
3 نفر بود.
اینا تحصیلات در کجا بودش؟ کدوم دانشگاه ها بودن؟ هم